اصول رهبری قسمت دوم بخش دو خصایص یک رهبر 3. چطور می توانم با انضباط شوم؟ اولین کسی که هدایتش می کنید خودتان هستید. راهی که به سوی قله می رود راهی سخت و دشوار است. همه افراد به جایی نمی رسند که یکی از بهترین های حوزه کارشان شناخته شوند و حتی عده کمتری به عنوان بهترین فرد مورد تایید قرار می گیرند. با این حال جری رایس موفق شد به اینجا برسد. او را بهترین بازیکن فوتبال تاریخ آمریکا می دانند و رکوردهای او این را ثابت می کند. کسانی که او را خوب می شناسند و می گویند او ذاتاً بازیکنی عالی است، به لحاظ جسمی از محبتهای خدادادی باور نکردنی برخوردار است. اما اینها به تنهایی او را قهرمان نکرده است. کلید اصلی موفقیت او انضباط شخصیش بوده است. او مدام کار می کند و خود را آماده می سازد. برخلاف تمام بازیکنان دیگر فوتبال حرفه‌ای هر روز به طور خستگی ناپذیر تمرین می کند. در دوران دبیرستان چارلز دیویس مربی رایس بازیکنانش را وادار می کرد که 20 بار از تپه 40 متری بالا و پایین بروند. در روز بسیار داغ و مهالودی در میسیسیپی رایس پس از 11 بار بالا و پایین رفتن دیگر داشت از پا می افتاد. وقتی دزدکی به طرف اتاق رختکن می رفت ناگهان متوجه شد که دارد چه کار می کند. به خودش گفت مبارزه را ترک نکن، چون یک بار که این کار را بکنی فکر می کنی کار خوبی است. او برگشت و تمرینش را ادامه داد و پس از آن هرگز مبارزه را ترک نکرد. او به عنوان بازیکن حرفه‌ای به بالا رفتن از تپه دیگر شهرت دارد. 2.5 کیلومتر مسیر ناهموار پارکی در سان کارلوس ایالت کالیفرنیا. رایس به طور منظم این کار را انجام می‌داد. سایر بازیکنان برجسته سعی می‌کردند به او برسند اما عقب می‌افتادند و از قدرت و بنیه او حیرت می‌کنند. اما این تنها بخشی از برنامه منظم رایس است. حتی در فصل تعطیلات موقعی که سایر بازیکنان ماهیگیری می‌کنند یا دراز می‌کشند و از اوقات بیکاری لذت می‌برند، رایس کار می‌کند. برنامه تمرین عادی او از 7 صبح تا ظهر طول می‌کشد. کوین اسمیت هافبک یکی از تیم‌های فوتبال آمریکا می‌گوید چیزی که خیلی‌ها در مورد جری نمی‌فهمند این است که برای او فوتبال کاری 12 ماهه است. او استعداد ذاتی دارد ولی باز هم کار می‌کند. این چیزی است که بازیکن خوب را از بازیکن بزرگ متمایز می‌کند. رهبر هر چقدر هم که استعداد ذاتی داشته باشد بدون انضباط شخصی استعدادهایش هرگز به حد اکثر توان بالقوهشان نمی رسد. در سال 1997 رایس از قله دیگری در حرفش بالا رفت. او پس از آسیبی ویرانگر بار دیگر به حرفش بازگشت. تا پیش از آن او در 19 فصل فوتبال هرگز هیچ بازی را از دست نداده بود و این شاهدی بر اخلاق کاری منضبط او و سماجت مطلقش بود. وقتی در 31 اوت 1997 زانوی او خرد شد، مردم فکر کردند که کارش در آن فصل تمام شده است. به هر حال تنها یک بازیکن بود که صدمه مشابهی دیده بود و توانسته بود در همان فصل به بازی برگردد. رادو وودسون زانوی او ظرف 4 ماه و نیم خوب شده بود. رایس این کار را ظرف 3 ماه و نیم کرد. با طاقت و تحمل محض، عزم و اراده و انضباط باور نکردنی. مردم تا آن موقع هرگز چنین چیزی ندیده بودند و ممکن است دوباره هم نبینند و رایس همچنان رکوردهایش را بهتر می کند و شهرتش کمک می کند تا تیمش برنده شود. جدگیری منضبط. جری رایس نمونه عالی از قدرت انضباط شخصی. هیچ کس بدون انضباط شخصی نمی تواند موفق شود و موفقیتش را حفظ کند. صرف نظر از اینکه رهبر چقدر با استعداد است، استعدادهای ذاتی او بدون انضباط شخصی هرگز به حد اکثر توان بالقوهشان نمی رسد. انضباط شخصی باعث می شود رهبر به عالی ترین سطح برسد. انضباط شخصی کلید رهبری با دوام است. اگر می خواهید رهبری شوید که از گنجینه انضباط شخصی برخوردار است، از این دستورالعمل‌ها پیروی کنید. باز رو بهانه‌هایتان مبارزه کنید. برای ایجاد انضباط در زندگی یکی از اولین وظایفتان این است که هر گرایشی به عذر و بهانه آوردن را به مبارزه بطلبید و معفو کنید. فرانسوا لاروشوفوکو نویسنده کلاسیک فرانسه گفته تقریبا همه خطاهای ما قابل بخشش تر از شیوه هایی هن که با آنها می خواهیم خطاهای من را بپوشانیم. اگر انواع دلایل را برای بی‌انضباط بودن دارید، بدانید که اینها فقط مشتی عذر و بهانه اند. و اگر می خواهید به سطح بالاتری ارتقا پیدا کنید و رهبر شوید، باید با آنها مبارزه کنید. تا پیش از پایان کار هیچ پاداشی ندهید. مایک دیلینی، نویسنده آمریکایی، به درستی گفته حرفه یا صنعتی که به کودنها و کوشاها پاداش و مساوی می‌دهد، دیر یا زود می‌بیند که تعداد بیشتری کودن و تعداد کمتری کارکنان و کوشا دارد. اگر انضباط شخصی نداشته باشید، ممکن است دسر را پیش از سبزیجات بخورید. داستان زیر قدرت بازدارنده پاداشت‌ها را به خوبی نشان می‌دهد. زوج مسنی چند روز در استراحتگاهی بیرون شهر به سر می‌بردند که خانواده دیگری به آنجا آمدند و خواستند کنارشان اردو بزنند. به محض اینکه اتومبیل کاروان آنها متوقف شد، زن و شوهر و سه بچه‌شان بیرون پریدند. یکی از بچه‌ها به سرعت لباس‌های گرم، کوله پشتی‌ها و سایر وسایل را بیرون آورد و دوتای دیگر سریعاً چادرها را برپا کردند. ظرف 5 دقیقه جای آنها حاضر بود. زوج مسن‌تر حیرت کرده بودند. مرد مسن با تحسین به پدر گفت: شما با هم خیلی عالی کار کردید. پدر جواب داد: فقط باید انضباط داشت. تا موقعی که اردو برپا نشده، هیچ کس دستشویی نمی‌رود. روی نتایج متمرکز بمانید. هر بار که به جای نتایج کار یا پاداش‌های آنها به دشواری کار فکر می‌کنید، مایوس می‌شوید. اگر بیش از حد به این موضوع فکر کنید، به جای انضباط شخصی به دلسوزی به حال خود می‌رسید. دفعه بعد که با وظیفه مبرمی مواجه شدید و دیدید که به جای پرداختن بهای آن دارید به چیزی فکر می‌کنید که راحت‌تر است، قانون تمرکزتان را عوض کنید. مزایای انجام دادن کار درست را بشمرید و بعد شیرجه بزنید و انجامش بدهید. اگر می دانید که استعداد دارید و تلاش زیادی کرده اید اما نتایج مشخص نگرفته اید، احتمالاً فاقد انضباط شخصی هستید. اد جکسون براون، نویسنده آمریکایی، اظهار داشت: استعداد بدون انضباط شخصی مثل 8 پایی است که اسکیت به پا داشته باشد. تلاش زیادی صورت می گیرد اما هرگز نمی دانید که دارد به جلو می رود یا عقب یا به طرفین. اگر می دانید که استعداد دارید و تلاش زیادی کرده اید اما نتایج مشخص نگرفته اید، احتمالاً فاقد انضباط شخصی هستید. به برنامه هفته گذشته تان نگاه کنید. چقدر از وقتتان را به فعالیت های منظم و منضبط اختصاص دادید؟ آیا برای رشد کردن و بهبود سطح حرفه‌ای‌تان کاری کرده اید؟ آیا در فعالیت‌های ورزشی و بدنسازی شرکت کرده اید؟ آیا بخشی از درآمدتان را به پسنداز یا سرمایه‌گذاری اختصاص دادید؟ اگر این کارها را نکرده اید و به خودتان گفته اید که بعداً انجامش می‌دهید، باید روی انضباط شخصی کار کنید. 4. چطور باید زندگیم را اولویت بندی کنم؟ برخورداری از انضباط برای اولویت بندی و قابلیت کار کردن و پیشرفتن به سمت هدف اعلام شده برای موفقیت رهبر اساسی است. موفقیت را می توان تحقق تدریجی هدفی از پیش تعیین شده دانست. این تعریف به ما می گوید که برخورداری از انضباط برای اولویت بندی و قابلیت کار کردن و پیشرفتن به سمت هدف اعلام شده برای موفقیت رهبری است. رهبر اساسی است. سالها پیش وقتی برای اخذ مدرک بازرگانی تلاش می‌کردم، از اصل پارتو مطلع شدم. این اصل را عموماً اصل 20-80 می‌نامند. هرچند در آن زمان اطلاعات کمی درباره این اصل دریافت کردم، کم کم آن را در زندگیم به کار بستم. اکنون پس از سالها که این مفیدترین ابزار تعیین اولویت‌ها برای زندگی هر شخص یا سازمانی است. اصل پارتو اصل 20-80 است. اگر وقت، انرژی، پول و کارتان را صرف 20% بالای اولویت‌هایتان کنید، 20% اولویت‌هایتان 80% تولیداتتان را به وجود خواهد آورد. خطوط پیوسته تصویر فوق از اصل 20-80 بیانگر شخص یا سازمانی است که وقت، انرژی، پول و کارکنانش را صرف مهمترین اولویت ها می کنند. نتیجه این امر 4 برابر شدن بازدهی است. خطوط نقطه جین بیانگر شخص یا سازمانی است که وقت، انرژی، پول و کارکنانش را صرف اولویت های کم اهمیت می کند. نتیجه آن بازدهی بسیار اندک است. نمونه های از اصل پارتو: زمان 20% وقت ما 80% نتیجه تولید می کند. مشاوره 20% افراد 80% وقت ما را می گیرند. محصولات 20% محصولات 80% منفعت به بار می آورند. مطالعه 20% کتاب ها شامل 80% محتوا هستند. شغل 20% کار ما 80% رضایت خاطر به ما می بخشند. صحبت 20% صحبت ها 80% تاثیر را می گذارند. کمک های مالی 20% افراد 80% پول را می دهند. رهبری 20% افراد 80% تصمیمات را می گیرند. گردش خارج شهر 20% افراد 80% غذاها را می خورند. هر رهبری باید اصل پارتو را در حوزه نظارت و رهبری افراد درک کند. به عنوان مثال 20% افراد سازمان مسئول 80% موفقیت آنها آن هستند. این راهکارها کمک می‌کند تا رهبر بتواند باروری سازمان را افزایش دهد. 1. تعیین کنید کدام افراد جز 20% بالای تولید کنندگان هستند. 2. 80% وقت عمومیتان را با این 20% بالایی بگذرانید. 3. 80% بودجه مربوط به آموزش کارکنان را صرف این 20% بکنید. 4. ببینید کدام 20% کار باعث 80% نتیجه می شود و دستیاری تربیت کنید تا 80% کار غیر موثرتر را انجام بدهد. این کار افراد تولید کننده را آزاد می کند تا کاری را که در آن استادن انجام بدهند. 5. از 20% بالایی بخواهید تا 20% بعدی را تعلیم بدهند. به خاطر داشته باشید که ما همان چیزی را که بلدیم یاد می دهیم. ما رونوشتی از خودمان را تولید می کنیم. هر چیزی مشابه خودش را به وجود می آورد. من در همایش های رهبریم این اصل را آموزش می دهم و اغلب از من می پرسند از کجا بفهمم که 20% بالایی تاثیرگذار و تولید کننده در سازمان من چه کسانی هستند؟ پیشنهاد می کنم فهرستی از همه افراد شرکت یا اداره تان تهیه کنید. بعد در مورد هر فرد این سوال را از خودتان بکنید. اگر این شخص عملی منفی علیه من انجام بدهد یا از پشتیبانی از من دست بردارد، این کارش چه تأثیری خواهد داشت؟ اگر در این صورت دیگر نمی توانید به کارتان ادامه بدهید، یک علامت کنار اسم او بگذارید. اگر آن شخص می تواند به شما کمک کند یا به شما صدمه بزند اما نمی تواند مانع انجام دادن کارهای مهمتان شود، آن وقت کنار اسمش علامت نگذارید. وقتی که کار علامت گذاری تمام شد، 15-20% اسمها علامت دارند. اینها همان افراد حیاتی هستند که رابطه با آنها باید گسترش یابد و منابع لازم برای رشد سازمان در اختیارشان قرار بگیرد. سازمان بده یا سختی بکش. به خاطر داشته باشید سخت کار کردن مهم نیست، هوشمندانه کار کردن مهم است. قابلیت انجام دادن هم زمان 3 یا 4 کار مهم به طور موفقیت آمیز برای هر رهبر اساسی است. زندگی که همه جور جریانی در آن باشد، در نهایت زندگی خواهد بود که هیچ جریانی در آن نیست. کارها را اولویت بندی کنید. کارها بسیار مهم، بسیار مبرم، اول این کارها را انجام بدهید. کارهای بسیار مهم، کمتر مبرم، برای تکمیل این طرح‌ها مهلت بگذارید و به طور روزمره و منظم انجامشان بدهید. کارهای کم اهمیت، بسیار مبرم. راه‌های سریع و کارآمدی برای انجام دادن این کارها بدون دخالت کارکنان پیدا کنید. در صورت امکان آنها را به دستیاری قابل واگذار کنید. کارهای کم اهمیت، کمتر مبرم. اینها کارهای وقتگیر یا تکراری مثل مرتب کردن پرونده هاست. همهشان را جمع کنید و هر هفته به اندازه نیم ساعت به آنها بپردازید. کسی دیگری را پیدا کنید تا انجامشان بدهد یا اصلا انجامشان ندهید. پیش از کنار گذاشتن کاری که امروز می توانید آن را انجام بدهید، خوب بررسیش کنید. شاید بتوانید تا ابد به تعویقش بیندازید. انتخاب کن یا بباز. وقتی نوبت برنامه ریزی می رسد، هر کسی یا آغازگر است یا واکنشگر. نمونه اش تقویم کاری ماست. پرسش اصلی این نیست که اوقات تقویمم پر است یا نه. پرسش این است چه کسی اوقات تقویمم را پر می کند؟ اگر ما رهبر دیگران باشیم نمی پرسیم. آیا این افراد را خواهم دید؟ بلکه می پرسم چه کسی را خواهم دید؟ به نظر من رهبران معمولا شروع کننده اند و پیروان معمولا واکنش نشان دهنده. به تفاوت اینها توجه کنید. رهبران آغازگرند، پیروان واکنشگرند. رهبران رهبری می کنند، تلفن را بر می دارند و تماس می گیرند. پیروان گوش می کنند، منتظر زنگ زدن تلفن می شوند. رهبران وقتشان را به برنامه ریزی می گذرانند، مشکلات را پیش بینی می کنند. پیروان روز به روز زندگی می کنند و به مشکلات واکنش نشان می دهند. رهبران روی وقتی که با افراد می گذرانند سرمایه گذاری می کنند. پیروان با افراد وقت می گذرانند. رهبران تقویم کاریشان را با اولویت ها پر می کنند. پیروان تقویمشان را با درخواست ها پر می کنند. ارزیابی کن یا درجا بزن. خیلی اوقات اولویت ها سیاه یا سفید نیستند، بلکه طیفی از انواع خاکستری هستند. من دریافتم که آخرین چیزی که فرد می داند همان چیزی است که باید اول از همه قرار بگیرد. پرسش های زیر به شما کمک می کند روند اولویت بندی را انجام دهید. از من چه انتظاری می رود؟ رهبر می تواند هر چیزی به جز مسئولیت نهایی را رها کند. پرسشی که همیشه پیش از پذیرفتن شغلی جدید باید به آن پاسخ داد این است: از من چه انتظار می رود؟ به عبارت دیگر، من چه کاری باید بکنم که هیچ کس دیگری به جز من نمی تواند بکند؟ این چیزها هرچه باشد باید در صدر فهرست اولویت ها قرار داده شود. شکست در انجام دادن آنها باعث می شود به خیلی بیکاران بپیوندید. مسئولیت های بسیاری در حوزه منصب شما وجود دارد، اما تنها چند تایی آنها مستلزم این است که شخص شما آنها را انجام بدهید. بین کاری که شما باید انجام بدهید و کاری که می توانید به شخص دیگری محول کرد تمایز قائل شوید. چه چیزی بیشتر این بازده را برایم دارد؟ تلاش شما باید با نتایجی که انتظار کسبشان می رود تقریبا برابر باشد. پرسشی که من مدام از خودم می کنم این است که آیا بهترین کاری را که می توانم انجام می دهم و بازده خوبی برای سازمان به دست می آورم؟ مشکلات معمول در بسیاری از سازمان ها از این قرار است: سوء استفاده. تعداد بسیار اندکی از کارکنان دارند بیش از حد کار می کنند. عدم استفاده. تعداد بسیار زیادی از کارکنان دارند خیلی کم کار می کنند. استفاده غلط. تعداد زیادی از کارکنان دارند کارهای غلط انجام می دهند. چه چیزی بیشتر این پاداش و رضایت خاطر را به همراه دارد؟ زندگی کوتاه‌تر از آن است که آن را با خوشی سپری نکنیم. بهترین کار ما زمانی انجام می شود که از آن لذت ببریم. مدتی پیش در همایشی متشکل از رهبران درباره این از سخنرانی می کردم. عنوان سخنرانیم این بود: این شغل را بگیر و دوستش داشته باش. حضار را تشویق کردم تا کاری پیدا کنند که آنقدر دوستش داشته باشند که حاضر باشند رایگان آن را انجام بدهند. بعد پیشنهاد کردم آن را آنقدر خوب یاد بگیرند که دیگران با کمال میل حاضر باشند در ازایش به آنها پول بدهند. وقتی کاری را که دوست دارید انجام می دهید، از اینکه به سهم خودتان به دنیا خدمت می کنید لذت می برید. اگر سه بخش کارتان نیازها، بازدهی و پاداش یکی باشد، میزان موفقیتتان بسیار افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، اگر نیازهای شغلی من به اندازه توان من باشد و در نتیجه بالاترین بازدهی را داشته باشم و کارهایی که انجام می دهم بیشترین لذت را به من ببخشد، چنانچه بر اساس اولویت هایم عمل کنم موفق خواهم بود. اصول مربوط به اولویت. اولویت ها هرگز ثابت نمی مانند. اولویت ها دائما تغییر می کنند و نیازمند توجه هستند. اچ راس پروت گفته چیزی که عالی یا ارزشمند است لحظه به لحظه بر لبه پرتگاه قرار می گیرد و باید برایش جنگید. اولویت های عالی همیشه روی لبه قرار دارند. برای اینکه اولویت ها را در جای خود نگه دارید، ارزیابی کنید. هر ماه سه حوزه نیازها، بازدهی و پاداش کارتان را بررسی کنید. حذف کنید. از خودتان بپرسید من چه کاری می کنم که کسی دیگری هم می تواند آن را انجام بدهد. برآورد کنید. طرحهای اصلی که در این ماه روی آنها کار می کنید کدامند و هر کدام چقدر طول می کشد. شما نمی توانید به چیزهای بی اهمیت بیش از حد بها بدهید. من عاشق این اصل هستم. البته کمی اقرار آمیز است، اما باید گفته شود. ویلیام جیمز می گفت هنر خردمند بودن یعنی هنر دانستن اینکه چه چیزی را نادیده بگیریم. چیزهای کوچک و ناچیز دنیا بخش اعظم وقت ما را می دوزن. تعداد خیلی چیز زیادی از مردم برای چیزهای غلط زندگی می کنند. دکتر آنتونی کامپولو از بررسی جامعه شناسی سخن می گوید که در آن از 50 فرد بالای 95 سال این سوال را کردند. اگر می توانستید دوباره زندگی کنید چه کار متفاوتی می کردید؟ این پرسش نامحدودی بود و شهروندان سالخورده پاسخهای بسیار متفاوتی به آن دادند. اما 3 پاسخ مدام تکرار شد و نتیجه بررسی را تعیین کرد. این 3 پاسخ عبارت بود از: اگر امکان زندگی دوباره داشتم بیشتر فکر می کردم. اگر امکان زندگی دوباره داشتم بیشتر خطر می کردم. اگر امکان زندگی دوباره داشتم کارهای بیشتری انجام می دادم که بعد از مرگم باقی بماند. از خانم نوازنده ویولن کنسرت زنده پرسیدن راز موفقیتش چیز پاسخ داد بی توجهی برنامه ریزی شده. بعد توضیح داد وقتی مدرسه می رفتم چیزهای زیادی وجود داشت که وقتم رو می گرفت. وقتی پس از صرف صبحانه به اتاق خوابم می رفتم تختم رو مرتب می کردم، اتاق رو تمیز می کردم، زمین رو جارو می کردم و هر کاری رو که توجهم رو جلب می کرد انجام می دادم. بعد به سرعت برای تمرین ویولون می رفتم. بعد که دیدم آنطور که باید و شاید پیشرفت نمی کنم روشم رو برعکس کردم. یعنی تا موقعی که تمرینم تمام نشد عمدن همه چیزهای دیگر رو نادیده می گرفتم. به نظر من این طرح بی‌توجهی برنامه ریزی شده راز موفقیتم است. کار خوب دشمن بهترین کار است. بیشتر افراد وقتی با موضوعات درست یا نادرست مواجه می شوند می توانند اولویت بندی کنند. مشکل موقعی بروز می کند که ما با 2 انتخاب خوب مواجه می شویم. حالا چه کار باید بکنیم؟ اگر هر 2 انتخاب به خوبی با نیازها، بازدهی و پاداش کارمان منطبق باشد چه کار کنیم؟ چطور پیوند 2 انتخاب خوب را بشکنید؟ از سرپرست یا همکارانتان بپرسید کدام را ترجیح می دهند؟ آیا یکی از آن کارها را کس دیگری می تواند انجام بدهد؟ اگر می تواند آن کار را به او بسپرید و خودتان فقط روی آن یکی تمرکز کنید، کدام کار مزایای بیشتری برای مشتری دارد؟ ما خیلی وقتها شبیه تاجری هستیم که آنقدر به تمرین تمیز نگه داشتن فروشگاهش علاقه‌مند است که هرگز در آن را باز نمی کند. علت واقعی اداری فروشگاه این است که مشتریان بیایند تو، نه اینکه فروشگاه تمیز بماند. تصمیمتان را بر اساس هدف سازمان بگیرید. اولویت‌ها بیش از حد فلجمان می‌کند. همه ما شاهد بوده‌ایم که وقتی به میز انباشته از کاغذ و یادداشت نگاه کرده‌ایم، همان موقع زنگ تلفن هم به صدا درآمده و همزمان در اتاق باز شده و با کلی دستپاچه‌مان کرده است. ویلیام اچ هینسون برایمان می‌گوید که چرا مربیان حیوانات وقتی وارد قفس شیر می‌شوند، چهارپایه‌ای با خود می‌برند. البته آنها شلاق به دست دارند و اسلحه‌شان هم به کمرشان است، اما بدون استثنا چهارپایه هم حمل می‌کنند. هینسون می‌گوید چهارپایه مهم‌ترین ابزار مربی حیوانات است. مربی چهارپایه را می‌گیرد و پاهایش را به طرف صورت حیوان درنده نگه می‌دارد. آگاهانه معتقدند که حیوان سعی می‌کند همزمان روی هر چهارپایه تمرکز کند و با این کار دچار نوعی فلج می شود و در نتیجه رام و ضعیف و ناتوان می شود، زیرا کانون توجهش از هم گسسته شده است. حالا می توانیم همدردی بیشتری با شیرها احساس کنیم. اگر حجم زیادی از کار روی دوشتان قرار دارد، فهرستی از اولویت‌هایتان را روی صفحه جداگانه بنویسید و پس از آن فهرست را نزد رئیستان ببرید و ببینید که کدام اولویت ها را انتخاب می کند. من آخر هر ماه اولویت های ماه آیندهام را تعیین می کنم. بعد کنار دستیارم می نشینم تا آن طرح‌ها را در تقویم وارد کند. او هر ماه صدها کار برای من انجام می دهد. اما وقتی کاری اولویت خیلی مهم خیلی مبرم داشته باشد به او می گویم که آن را در صدر کارهای دیگر قرار بدهد. همه رهبران راستین یاد گرفتند که به کار خوب نبگویند تا بتوانند به بهترین کار بله بگویند. وقتی اولویت های کوچک به بهای گزافی برای ما تمام می شوند، مشکلات شروع می شوند. رابرت جی مکگین گفته علت اینکه بیشتر اهداف بزرگ تحقق پیدا نمی کنند این است که ما وقتمون را اول صرف کارهای درجه دو می کنیم. کارایی رکن بقاست. کارآمد بودن رکن موفقیت است. اغلب اوقات چیزهای کوچک زندگی باعث شکست ما می شود. نمونه غم‌انگیز آن هواپیمای خطوط هواپیمایی ایسترن است که در اورگلیتز در ایالت فلوریدا سقوط کرد. این همان هواپیمای پرواز مشهور 401 بود که با انبوهی از مسافران که به تعطیلات می رفتن از نیویورک به میامی می رفت. وقتی هواپیما برای فرود به فرودگاه میامی نزدیک شد، چراغی که علامت تغییر دنده برای فرود را نشان میداد روشن نشد. هواپیما شروع به پرواز دور مردابهای اورگلیتز کرد و در همین حال خدمه آن بررسی میکردند تا ببینند دنده واقعا عوض نشده یا اینکه چراغ مربوط به آن از کار افتاده. وقتی مهندس پرواز سعی کرد حباب چراغ را بردارد، حباب تکان نخورد. بنابراین سایر خدمه سعی کردند به او کمک کنند. وقتی آنها با حباب چراغ کلنجار می رفتند، هیچ کس متوجه نشد که ارتباط پرواز دارد کم می شود. بعد هواپیما مستقیم در مرداب افتاد. 10 نفر در این صحنه کشته شدند. وقتی مهندسین با تجربه از یک گروه خلبانی بسیار با ارزش داشت با یک حباب چراغ 75 سنتی ور می رفت، هواپیما و مسافرانش صاف به طرف زمین سقوط کردند. مهلت‌های زمانی و فوریت‌ها ما را وادار به اولویت بندی می‌کنند. قانون پارکینسون می‌گوید اگر قرار باشد فقط یک نامه بنویسید، تمام روز طول می‌کشد تا این کار را بکنید. اگر قرار باشد 20 نامه بنویسید، ظرف یک روز این کار را می‌کنید. کارآمدترین زمان ما چیست؟ هفته پیش از تعطیلات چرا همیشه نمیتوانیم همانطور کار کنیم؟ تصمیمات لازم را بگیریم، میزمان را تمیز کنیم و جواب تلفن ها را بدهیم. در حالت عادی ما کارایی داریم، کارها را درست انجام می دهیم. اما وقتی فشار زیاد می شود یا فوریتی پیش می آید، کارآمد می شویم. کارهای درست را انجام می دهیم. کارایی رکن بقاست. کارآمد بودن رکن موفقیت است. در شب 14 آوریل 1912 کشتی اقیانوس پیمای عظیم تایتانیک در اقیانوس اطلس یا کوه یخ برخورد کرد و در هم شکست و عده زیادی جان باختند. یکی از جالبترین روایات این فاجعه را زنی نقل کرده که توانست سواری یکی از قایق‌ها نجات شود. او پرسید که آیا می‌تواند به اتاقش برگردد و چیزی بردارد. 3 دقیقه به او وقت دادند. او جواهرات خودش را نادیده گرفت و به جای آنها 3 پرتقال برداشت. بعد به سرعت به قایق بازگشت. چند ساعت قبل‌تر تصور این که حتی به جای یک الماس کوچک چند پرتقال را بردارد مسخره به نظر می رسید. اما وضعیت ناگان همه ارزش‌ها را در آن کشتی عوض کرد. فوریت آن موقعیت اولویت‌های او را روشن کرد. ما اغلب اوقات خیلی دیر یاد می‌گیریم که چه چیزی واقعاً مهم است. گری رندیک این داستان را درباره سناتور پال تسونگاز نماینده ماساچوست تعریف می کند. او در ژانویه 1984 اعلام کرد که پس از نمایندگی مجلس سنای آمریکا بازنشسته می شود و دیگر در انتخابات شرکت نمی کند. تسونگاز ستاره سیاسی روبه ظهوری بود. خیلی ها طرفدار انتخاب دوباره او به نمایندگی مجلس بودند و حتی از او به عنوان نامزد احتمالی مقام ریاست جمهوری یا معاون رئیس جمهور آینده آمریکا نام برده می شد. چند هفته پیش از اعلام خبر فوق، تسونگاز فهمیده بود که مبتلا به نوعی سرطان لنفاوی است که قابل درمان نیست ولی می شود آن را مهار کرد. به احتمال قوی این بیماری نمیتوانست روی توانایی جسمی یا طول عمر او تأثیر بگذارد. بیماری باعث خروج تسونگاس از مجلس سنا نشد، اما او را وادار کرد واقعیت فناناپذیری خودش را ببیند. او نمیتوانست هر کاری که دلش میخواهد انجام بدهد، بنابراین در این مدت زمانی که برایش باقی مانده بود واقعا دوست داشت چه کارهایی انجام بدهد. او دید که چیزی بیش از همه در زندگی میخواهد و به هیچ وجه حاضر نیست آن را رها کند. این است که با خانوادهش باشد و بزرگ شدن بچه هایش را تماشا کند. او به جای وضع قوانین کشور یا قرار دادن اسمش در کتاب های تاریخ ترجیح میداد این کار را بکند. کمی پس از اعلام این تصمیم دوستی یادداشتی برای تسونگاس نوشت و اولویت بندی درستش را به او تبریک گفت. در یادداشت آمده بود هیچ کس در بستر مرگ هرگز نگفته دلم میخواست وقت بیشتری را صرف کارم میکردم. پنج، چطور میتوانم اعتماد ایجاد کنم؟ اعتماد رکن رهبری است. یکی از مهمترین درس هایی که یک رهبر میتواند یاد بگیرد در مورد طرز کار اعتماد است. از نظر من کمی شبیه به دست آوردن و خرج کردن پول است. هر بار که تصمیم رهبری خوبی میگیرید، پول توی جیبتان میگذارید. هر بار که تصمیم بدی میگیرید، باید مقداری از پولتان را بردارید و به کس دیگری بدهید. هر رهبری موقعی که به منصب جدیدی میرسد و کارش را شروع میکند، مقداری پول توی جیبش دارد. از آن پس یا به پولش اضافه میکند یا از آن خرج میکند. اگر یکی از دیگری تصمیمات بد بگیرد، مدام باید از پولش بردارد. آن وقت روزی پس از گرفتن آخرین تصمیم بد، دستش را در جیبش میکند و میبیند که دیگر پول ندارد. حتی مهم نیست که خطایش بزرگ بوده یا کوچک. وقتی پولتان تمام شود، رهبریتان هم تمام شده است. سابقه موفقیت‌ها و شکست‌های رهبر تفاوت زیادی در اعتبار او ایجاد می‌کند. افراد زیر دستان می‌دانند که شما کی اشتباه می‌کنید. مسئله واقعی این است که اشتباهاتتان را قبول می‌کنید یا نه. اگر قبول کنید، اغلب به سرعت می‌توانید اعتماد آنها را دوباره جلب کنید. من به تجربه یاد گرفتم که وقتی نوبت رهبری می‌رسد، صرف نظر از این که چه مدت طولانی افرادتان را رهبری کرده اید، نمی توانید میان بر بزنید. چطور می توانم اعتماد ایجاد کنم؟ اعتماد رکن رهبری. سه خصوصیت هست که رهبر برای ایجاد اعتماد باید الگوی آنها باشد. شایستگی، ارتباط و شخصیت. مردم اشتباهات مربوط به قابلیت را که هر از گاه رخ بدهد می بخشند. خصوصا اگر ببینند که شما در مقام رهبر دارید رشد میکنید، اما به کسی که شخصیتش دچار لغزش میشود اعتماد نمیکنند. در این حوزه حتی خطاهای اتفاقی مهلک هستند. همه رهبران مؤثر این حقیقت را میدانند. کرگ و دراپ، رئیس و مدیر عامل شرکت پپسیکولا، میگوید مردم اشتباهات صادقانه را تحمل می کنند، اما اگر کاری کنید که اعتمادشان را از دست بدهند، آن وقت به دست آوردن دوباره آن اعتماد خیلی سخت می شود. به این دلیل است که باید اعتماد را گرانبهاترین موجودیتان بدانید. شما می توانید رئیستان را گول بزنید، اما هرگز نمی توانید همکاران یا زیردستانتان را گول بزنید. جنرال اچ نورمن شوارتز گفت به اهمیت شخصیت اشاره می کند و می گوید رهبری ترکیبی قوی از راهکار و شخصیت است، اما اگر مجبورید یکی از آنها را نداشته باشید، بی راهکار باشید. شخصیت و اعتبار رهبری همیشه دست در دست هم پیش می رود. آنتونی هاریگان، رئیس شورای تجاری و صنعتی آمریکا، گفته نقش شخصیت همیشه عامل کلیدی ظهور و سقوط ملت ها بوده است. و می توان اطمینان داشت که آمریکا هم از این قاعده تاریخی مستثنا نیست. ما به این دلیل که باهوشتر یا پیچیده تریم ادامه حیات نمی دهیم، بلکه به دلیل قدرت درونیمان زنده می مانیم. در یک کلام، شخصیت تنها سنگر کارآمد در برابر نیروهای درونی و بیرونی است که باعث تلاش یا سقوط کشورها می شود. شخصیت اعتماد را ممکن می کند و اعتماد رهبری را ممکن می سازد. شخصیت پیام می دهد. شخصیت خیلی چیزها به پیروان نشان می دهد. شخصیت نشانه پیگیر بودن است. روی رهبران بدون قدرت درونی نمی توان روزهای متوالی حساب کرد. زیرا توانایی عمل کردن آنها مدام تغییر می کند. جریوس بازیکن بزرگ فوتبال آمریکا گفته اگر فقط روزهایی کار کنید که حالتان خوب است، کار زیادی در زندگیتان نمی توانید انجام دهید. اگر افرادتان ندانند که از شما به عنوان رهبر چه انتظاری داشته باشند، زمانی می رسد که برای رهبری به شما نگاه نمی کنند. وقتی شخصیت رهبر قوی باشد، مردم به او اعتماد می کنند، به قابلیت او در آزاد کردن توان بالقوه خودشان اعتماد می کنند. به اتفاقی که در اواخر دهه 1980 افتاد فکر کنید، چند رهبر منتفض و برجسته مسیحی بنا به دلایل اخلاقی لغزیدن و سقوط کردند. این عدم انسجام اخلاقی قابلیت آنها برای رهبری کردن پیروانشان را از بین برد. در واقع باعث بدنامی همه کشیشان در سرتاسر آمریکا شد، زیرا مردم نسبت به همه مقامات کلیسا زنین شدند و دیگر به سابقه شخصی آنها توجه نکردند. نقص شخصیت آن رهبران سقوط کرده رکن رهبری آنها را نابود کرد. من وقتی به رهبرانی فکر می کنم که الگوی انسجام شخصیت هستند، اولین کسی که به فکرم می رسد بیلی گراهام است. صرف نظر از باورهای مذهبی شخصی، همه به او اعتماد دارند. چرا؟ زیرا بیش از نیم قرن است که الگوی شخصیت عالی و والا بوده است. او هر روز مطابق ارزش‌هایش زندگی می کند. هرگز قولی نمی دهد که نمی تواند به آن وفا کند و برای حفظ انجام شخصیتش هر کار می کند. شخصیت نشان توان بالقوه است. جان مالی گفته هیچ کس نمی تواند فراتر از محدوده‌های شخصیت خودش برود. این خصوصا در مورد رهبری درست است. مثلا مورد مایک کینان، مربی تیم ملی هاکی آمریکا را در نظر بگیرید. او در اواسط 1997 سابقه چندین پیروزی ارزشمند در رشته هاکی حرفه‌ای را داشت. کسب بیشترین پیروزی در فصل معمول بازی‌ها برای پنجمین بار، کسب بیشترین پیروزی‌ها در بازی‌های حذفی برای سومین بار، 6 عنوان جداگانه دیگر، 4 بار حضور در فینال بازی‌های ملی هاکی و 1 بار حضور در جام استانلی. با این حال، به رغم این افتخارات ستودنی، کینان نتوانسته بود مدت طولانی با تیم واحدی بماند. او طی 11.5 فصل برای 4 تیم مختلف مربیگری کرده بود و پس از مدتی کوتاه کار با تیم 4 سنت لوئیس بلوز مدت‌های مدید نتوانست شغلی پیدا کند. چرا؟ ای ام سویفت گزارشگر مجلات ورزشی در مورد کینان می‌نویسد اکراه تیم‌ها از استخدام کینان به راحتی قابل توضیح است. او هر جا که رفته بازیگران و مدیریت را از خود رنجانده. ظاهراً بازیکنانش به او اعتماد نداشتند. صاحبان باشگاه‌ها هم که از پیروزی تیمشان سود می‌بردند همینطور. گرگ و دراب می‌گویند با حرف زدن نمی‌توانید اعتماد مردم را جلب کنید. جلب اعتماد مردم همیشه با کسب نتایج مشخص، با انسجام شخصیت و با رفتاری به دست می آید که نشان بدهد واقعا به کسانی که با آنها کار می کنید احترام می گذارید. وقتی شخصیت رهبر قوی باشد، مردم به او اعتماد می کنند، به قابلیت او برای اینکه توان بالقوه آنها را آزاد کند و به منصه ظهور برساند اعتماد می کنند. این نه تنها امید به آینده را در پیروان بیشتر می کنند، بلکه باعث می شود به خودشان و سازمانشان ایمان بیشتری پیدا کنند. شخصیت نشانه احترام است. وقتی قدرت زیادی در درونتان ندارید، نمی توانید در بیرون احترام کسب کنید. برای رهبری پایدار، احترام مطلقاً اساسی است. رهبران چطور احترام کسب می کنند؟ با گرفتن تصمیمات معقول، پذیرش اشتباهاتشان و قرار دادن عالی‌ترین خیر و مصلحت پیروان و سازمانشان موافق اهداف شخصی خود. شخصیت خوب رهبر باعث ایجاد اعتماد در پیروانش می شود. اما وقتی رهبر کاری می کند که اعتماد آنها از بین می رود، قابلیت خودش برای رهبری کردن را هم از دست می دهد. وقتی به سخنرانی دوستم بیل هیبلیس گوش می دادم، بار دیگر این را به یاد آوردم من و او 4 بار در سال در همایشی به نام رهبری کردن و برقراری ارتباط برای تغییر زندگی افراد درس می دهیم. بیل در جلسه با عنوان درس هایی از کابوس رهبری صحبت می کرد و نکاتی را درباره اشتباهات رهبری رابرت مکنامارا و دولت جانسون در جریان جنگ ویتنام توضیح می داد. ناتوانی دولت جانسون از اولویت بندی مشکلات متعدد، پذیرش فرضیات اشتباه و شکست جانسون در رویه روبرو شدن با کشمکش های جدی هیئت دولت، اما به نظر من مهمترین نکته ای که بیل طی صحبتش به آن اشاره کرد شکست رهبران آمریکا، از جمله مک نامارا را در دیدن اشتباهات وحشتناکی که در جنگ ویتنام مرتکب شده بود و عدم اعتراف به خطاهاشان در برابر مردم بود. اعمال آنها اعتماد مردم آمریکا را از بین برد و از آن پس ایالات متحد از عواقب این امر رنج برده است. هیچ رهبری نمیتواند به اعتماد مردم خیانت کند و انتظار داشته باشد که همچنان نفوذ خودش را در بین آنها حفظ کند. اعتماد رکن رهبری است. اگر به اعتماد مردم خیانت کنید، کارتان به عنوان رهبر تمام است. 6. چطور می توانم صاحب بینش باشم؟ فقط تا جایی را می توانی بگیری که می بینی. یکی از رویا پردازان بزرگ قرن 20 والت دیزنی بود. هر کسی که بتواند اولین کارتون با صدا، اولین کارتون تمام رنگی و اولین فیلم متحرک عروسکی را خلق کند، قطعاً صاحب بینش است. اما بزرگترین شاهکار بینش دیزنی، احداث دیزنی لند و والت دیزنی و لرد بود و جرقه این بینش از جای غیر منتظره ای آمد. وقتی 2 دختر والت دیزنی بچه بودند، صبح یک روز یک شنبه آنها را به شهر بازی لس آنجلس برد. دخترهایش عاشق آنجا بودند و خودش هم آنجا را دوست داشت. شهر بازی با آن فضای شگفت انگیزش بهشت بچه هاست. والت خصوصا مجذوب چرخ فلک بود. وقتی به طرفش می رفت، سایه تصاویر روشنی را که با آهنگ تند و پر انرژی در پی هم می دویدن می دید. اما وقتی نزدیکتر شد و چرخ فلک از حرکت بازیستاد، متوجه خطاهای دیدش شد. اسبهای چوبی کهنه ای دید که رنگشان ریخته بود و متوجه شد که فقط اسبهای ردیف بیرونی بالا و پایین می روند. بقیه اسبها محکم به کف زمین چسبیده بودند. یأس خالق کارتون ها باعث شد فکر بکری به ذهنش خطور کند. او شهر بازی را مجسم کرد که آنجا تصورات ناپدید نمی شوند و بچه ها و بزرگ ها می توانند از فضای شاد لذت ببرند. بدون اینکه وجوه ناخوشایند بعضی سیرک ها یا کارناول های سیار در آن وجود داشته باشد. رویای او تبدیل به دیزنی لند شد. همانطور که لری تیلور اظهار داشته، رویای والت دیزنی را می توان اینطور خلاصه کرد: همه اسب ها می پرند و رنگ هیچ کدامشان نریخته. پیش از اینکه رهبری کنید ببینید. بینش برای رهبر یعنی همه چیز. بینش مطلقاً لازم است. چرا؟ زیرا بینش است که رهبر را هدایت می کند، هدف را مشخص می کند، آتش درون را روشن و شعله‌ور می کند و رهبر را به پیش می راند. به علاوه بینش همچون مشعلی است که دیگران را به دنبال رهبر می کشاند. اگر رهبری بدون بینش به من نشان بدهید، من هم نشان می دهم که چطور او به هیچ جا نمی رسد. در بهترین حالت دور خودش می چرخد. برای درک اهمیت بینش و اینکه چطور به بخشی از زندگی رهبری خوب بدل می شود، باید این نکات را درک کنید. بینش از درون آغاز می شود. وقتی من در همایش سخنرانی می کنم، گاهی کسی از من می خواهد که توصیه برای سازمانش به او بکنم که با بینش همراه باشد. اما من نمی توانم این کار را بکنم. بینش را نمی توان خرید، درخواست کرد یا قرض گرفت. بینش باید از درون بیاید. برای دیزنی بینش داشتن هیچ وقت مشکل نبود. او به دلیل خلاقیتش و اشتیاقی که برای کسب بهترین نتیجه داشت، همیشه می توانست آینده را ببیند. اگر بینش ندارید به درون خودتان نگاه کنید، از استعدادهای ذاتی و امیال طبیعیتان استفاده کنید و به ندای درونتان توجه کنید و اگر باز بینشی احساس نکردید، آن وقت دنبال رهبری بگردید که بینش او را تحسین می کنید و شریکش بشوید. این همون کاری است که برادر والت دیزنی روی کرده او بازرگان و رهبر خوبی بود که نظراتش را عملی می کرد. اما والت بینش داشت. آنها همراه هم گروه خارق العاده ای را تشکیل دادند. بینش از سابقه تان ناشی می شود. برخلاف آنچه برخی از مردم تصور می کنند، بینش خصوصیت اسرارآمیزی نیست که ناگهان از خلأ پدیدار شود. بینش بر اساس گذشته رهبر و سابقه اطرافیانش رشد می کند. در مورد دیزنی اینطور بود و در مورد همه رهبران همینطور است. با هر رهبری که حرف بزنید متوجه می شوید که وقایع کلیدی در زندگی گذشتهش بوده که عامل خلق بینش او شده است. بینش نیازهای دیگران را رفع می کند. دامنه بینش حقیقی گسترده است. فراتر از چیزی می رود که یک فرد واحد می تواند کسب کند و اگر ارزش واقعی داشته باشد، نه فقط دیگران را در طرح ها می گنجاند، بلکه ارزش آنها را هم بالا می برد. اگر بینش دارید که در خدمت دیگران نیست، احتمالاً خیلی اندک است. بینش به شما کمک می کند تا منابع را جمع کنید. یکی از با ارزش‌ترین مزایای بینش این است که مثل مغناطیس عمل می کند. افراد را جذب می کند و به چالش می طلبد. متحدشان می کند. به علاوه کمک های مالی و منابع دیگر را هم جلب می کند. بینش هرچه بیشتر باشد به طور بالقوه برندگان بیشتری را می تواند جذب کند. هرچه طرحی دشوارتر باشد شرکت کنندگانش سختتر برای تحقق آن می جنگند. ادوین لند بنیانگذار شرکت پولاروید توصیه کرده اولین کاری که باید بکنید این است که افراد را طوری تعلیم بدهید که احساس کنند بینش بسیار مهم و تقریبا غیر ممکن است. این باعث ایجاد انگیزه در برندگان می شود. روی گوش دادن تمرکز کنید. بینش از کجا می آید؟ برای یافتن بینشی که برای رهبری حتمی است باید شنونده خوبی باشید. باید به صداهای مختلف گوش کنید. ندای درون همانطور که قبلا گفتم بینش از درون آغاز می شود. شما می دانید رسالتتان در زندگی چیست؟ چه چیزی شما را به شوق می آورد؟ درباره چه چیزی خیال بافی می کنید؟ اگر چیزی که دنبالش هستید آرزوی درونی نباشد، یعنی از اعماق وجودتان و باورهاتان نباید، نمی توانید به آن دست پیدا کنید. صدای ناخشنود آنچه به افکار بزرگ الهام می بخشد از کجا می آید؟ از توجه کردن به چیزی که درست کار نمی کند. نارضایتی از وضع موجود کمک بزرگی به بینش است. از جایگاهی که دارید راضی و خوشنود یا احساس می کنید می خواهید دنیا را عوض کنید. هیچ رهبر بزرگی در دنیا برای این نجنگیده که مانع تغییر شود. صدای موفق هیچ کس به تنهایی نمی تواند دستاوردهای بزرگ کسب کند. برای تحقق طرحی بزرگ باید گروه خوبی داشته باشید، اما توصیه خوب کسی را که در سفر رهبری از شما جلوتر است هم لازم دارید. اگر می خواهید دیگران را هدایت کنید و به سوی عظمت پیش ببرید، معلم و مربی پیدا کنید. آیا مشاوری دارید که کمکتان کند تا بینشتان را بیشتر کند؟ فکر کنید و ببینید دوست دارید چه چیزهایی در دنیای اطرافتان تغییر کند. ندای برتر درست است که بینش شما از درون می آید، اما نباید بگذارید به قابلیت‌های محدودتان منحصر شود. بینش حقیقتاً با ارزش باید خدا را در خود داشته باشد. تنها خدا از تمام قابلیت‌های شما خبر دارد. وقتی در پی کشف بینشتان بودید، آیا فراتر از خودتان و حتی فراتر از طول عمر خودتان را نگاه کردید؟ اگر نه، شاید از توان بالقوه حقیقی و طرح برتر زندگیتان بیخبرید. برای بهبود بینشتان اقدامات زیر را انجام دهید. خود را ارزیابی کنید. اگر قبلا درباره طرحی که برای زندگیتان دارید فکر کرده و آن را مشخص کرده اید، حالا ببینید کجای کار هستید. با چند فرد اصلی زندگیتان مثل همسرتان، یکی از دوستان نزدیکتان و کارکنان کلیدی شرکتتان صحبت کنید و از آنها بخواهید نظرشون را در مورد طرحتان بگویند. اگر آنها بتوانند دقیقاً تعریفش کنند، پس شما ایجادش کرده اید. ببینید دلتان چه میگوید. اگر کار زیادی روی بینشتان نکرده اید، چند هفته یا چند ماه آینده را به این امر اختصاص بدهید و در موردش فکر کنید. ببینید چه چیزی واقعا تحت تاثیرتان قرار میدهد، چه چیزی شما را به گریه میاندازد، رویای چه چیزی را میبینید، چه چیزی به شما نیرو میدهد. به این هم فکر کنید که دوست دارید و در دنیای اطرافتان چه تغییری را مشاهده کنید. چه چیزی را در اطرافتان نمیبینید که میشد وجود داشته باشد. وقتی عقایدتان روشنتر شد، آنها را بنویسید و با فرد مطلعی دربارهشان حرف بزنید. رابرت وودراف از سال 1923 تا 1955 میلادی رئیس شرکت کوکاکولا بود. او در این مدت می‌خواست که همه سربازان آمریکایی در سرتاسر دنیا با پرداخت 5 سنت بتوانند کوکاکولا بخرند. حال هزینه تولید آن برای شرکت هر چقدر هم که تمام شده باشد. چه هدف جسورانه ای، اما این در قیاس با طرح بزرگتری که در سر داشت هیچ بود. او آرزو میکرد هر کسی در دنیا در طول عمرش مزه کوکاکولا را چشیده باشد. شما وقتی به اعماق قلب و روحتان نگاه میکنید تا رویای بزرگی را در آن بیابید چه میبینید؟